مجله شامگاهی.
سلامی دوباره به همه آنهایی که این لحظه ها گوش به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی می دهند. نشر جنبستی مجله شامگاهی است که مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه من رحمت کریمی دولت بر عهده دارم
و من سید قاسم قیامپور هستم و طی یک ساعت آینده از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ با شما خواهم بود.
و ساعت در شهر دوشنبه 9 شب است. ابتدا نشر اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان که مسئولیت تهیه و تقدیم آن را امروز همکارمون خیرمان بقزاده
و داشت. بله، و خیرمان بگید که هنوزم خبر رقم یک خبر افغانستان است.
بله سید قاسم، خبر یک افغانستان است و پیش از همه البته فکر میکنم جهانیان را واکنش های رهبران جهان به این مسئله بیشتر در تشویش میموند و من دعوت میکنم که حالا کوتاه به این خبر رو آوریم و تفصیلات این موضوع را در گزارش ویژه در جریان برنامه همراه بشنویم. افغانستان دور دوم انتخابات ریاست جمهوریش را در تاریخ 7 نوامبر سال جاری برگزار میکند. گفت امروز سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نور محمد نور در یک نشست مطبوعاتی در کابل. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با پشتیبانی از این تصمیم گفت که این یک قدم به پیش در روندهای دموکراتی این کشور میباشد. در دور دوم انتخابات حامد کرزی و عبدالله عبدالله وارد رقابت میشوند. اظهارات مذکور یک روز بعد از اعلان نتیجه های گزارش کمیسیون شکایت های سازمان ملل متحد، کمیسیون شکایت های انتخاباتی سازمان ملل متحد صدا داد که گفت با سبب تقلب در انتخابات روز 20 آگوست امسال نتیجه های رای دهی 210 حوزه انتخاباتی بیکار دانسته می شود. طوری گفتم تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. حکومت نخست وزیر قرغیزستان ایگر چودینوف امروز با استعفا رفت. تحولات مذکور بعد آن اتفاق افتاد که صبح امروز رئیس جمهوری قرمانبیک باقیف درباره راه اندازی اصلاحات گسترده ماموری از جمله اختصار شدن چند ساختار دولتی اعلان کرد. در میان آنها کمیته امنیت ملی قرغیزستان هم هست که اکنون مقام یک ساختار حکومتی را از دست می‌دهد و به تابعیت رئیس جمهوری می‌گذرد. باقیف علاقه استعفای حکومت را پذیرفته است. تصمیم مذکور با تنقیدهای زیادی مخالفین در قرغیزستان روبرو شده است. مقامات مرزبانی تاجیکستان خبری بازداشت 4 مسلح در دهه وارخ را رد کردند. قبلا ایده از رسانه‌های خبری با استناد به خدمات مرزبانی قرغیزستان اطلاع نشر کردند که 4 نفر فرار کرده یک گروه مسلح در دهه وارخ بازداشت شدند. قربان علی کریموف سردار گروه فوری نیروهای مرزبانی سوخت با آزادی گفت احتمال جانب قرغیزستان 4 نفر جنگیان کشته شده و یک نفر بازداشت گردیده در جریان عملیات ویژه در شهر اسفره را در شام 18 و 19 اکتبر در نظر داشتند. موقع تاجیکستان امسال در گزارش آزادی بیان 7 زینه پایان رفته، از 106 زینه سال گذشته به 113 مقام پایین فرامده است. این نشان داد به دوره سالهای 2007 نزدیک است که اون وقت تاجیکستان در جای 115 این فهرست قرار داشت. چون این آمده است در گزارش سازمان مدافع آزادی بیان گزارشگران بدون مرز مقرش در پاریس که امروز نشر شده، وضع آزادی مطبوعات و آزادی بیان را در سال 2009 خلاصه کرده است. در گزارش مذکور وضعیت مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، شرایط کاری خبرنگاران و محدودیت و مانعهای کاری ژورنالیستان در 175 دولت جهان در سال جاری رده بندی شده است. خبرهای دیگر، رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف امروز برای بررسی قرض 1 میلیون دلاری مسکو به سربیا سفر کرد. در خیابان‌های شهر بلگراد هزارها خادمان پلیس سفربر شده، اکثر کوچه‌ها با سبب‌های تدبیرهای شدید امنیتی مسدود شدند. نخست وزیر سربیا میرکا سویتکوویچ گفت که روسیه یک شریک استراتژی است و بلگراد عهده‌دار شده است که روابط را در آینده با مسکو تقویت بخشد. مقامات پاکستان گفتند که امروز 2 مرگ طلب به دانشگاه اسلام آباد حمله کرده، دست کم 6 نفر را کشته و 20 تن دیگر را زخمی بر جای گذاشتند. پلیس گفت که بمبگذاران در قهوه‌خانه و ساختمان تحصیل دانشجویان دستگاه ترکنده را به کار انداختند. پاکستان در هفته‌های اخیر شاهد چندین حمله مرگبار شده است که در نتیجه بیش از 170 نفر جان خود را از دست دادند.
و خرمان یک خبری دیگر به فکرم رسید در باره اون که اوزخان کریستین ارباکایت و صاحب کوری چچن تبوری روس رستان بایسارف عاقبت اونها با هم مشتی کردن.
بله بله این خبر واقعا هم خبری ناگهانی بود در میان تمام این رویدادهای سیاسی و اقتصادی و بسیار گویم دردی سرهایی که امروز داشت داشتند اکثر خبرنگاران. خبری ناگهانی از مسکو نشر شد و ریا نوست یکی از خبرگزاری های بود که به این موضوع توجه کرد. آوازخوانی روز کریستین اربکایت دختری آوازخوانی معروف الا پوگاچوا و صاحبکار چچن تبار روسلان بایسرف که برای پسرشان دین اختلاف های دادگاهی داشتند یک قرارداد آشتی را به امضا رساندند. اکنون فرزند مشترک آنها باید خودش تصمیم گیرد که با پدر یا مادرش زندگی را ادامه خواهد داد. روز سه‌شنبه در این باره قاضی دادگاه عالی چچنستان خبر داد که میبایست شکایت کریستین اربکایت را در زمینه خودسری پدری فرزندش برای نگه داشتن دینی در نزد خود بررسی میکرد. قاضی گفت که سازش آشتی حاصل شده میگوید که اکنون کودک حق دارد خود انتخاب کند که دلش میخواد با کدام از والدین زندگی کند. قرار شد که در مرحله ترک مسکو کردن مادر دینی با پدر و در نبودن بایسر کودک باید با اربکایت باشد. ولی گویم زیر خبری همه این باید یاد داشته باشند شنونده ای عزیز که دیروز رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیرف اعلان کرده بود که در یک صحبت خصوصی مستقیم با هموطنش بایسرف او را به آشتی با همسرش دعوت کرد، همسری سابقش البته دعوت کرد و گفت که فرزند نباید مایه اختلاف میانی پدر و مادر، میانی زن و شوهر باشد.
بله بله، همه گناه آشتی بهتر است از جنگ و نزاع.
از جنگ و نزاع، بله درست است.
تشکر خیرمان بخوازاده بود که ما و شما را با نشر تازه اخبار جهان منطقه و تاجیکستان شروع میکرد و شنوندگان ارجمند بار دیگر یادآور میشویم که تفصیلات برخی از این خبرها را شما میتونید در ادامه مجله بجله بشنوید و همچنین اگر میخواهید پیوسته از تحولات عالم آگاه باشید وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید.
نشانه وبسایت ما در شبکه جهانی اینترنت این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. از این سامانه
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله خبری رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد پخش می شود و اکنون توجه کنید به سرخط چند گزارش اصلی مجله خبری.
مرزبان های تاجیک خبری بازداشت 4 عضو گروه مسلح را رد کردند. در وارخ و در اصفهان چی می گذرد؟
در افغانستان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. تقلب در دور اول را کرزی هم تایید کرد.
و امام علی رحمان به مسکو می رود. محافل سیاسی تاجیکستان از دیدار و گفتگوهای او با مقامات روسیه چه انتظارات دارند؟ خب این سرخط چند گزارش اصلی نشر جنبستی مجله شامگاهی بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما برابر خواهد شد. و این نشر مجله را هم از حوادث ناحیه اصفهان شروع میکنیم که با اطلاع خبرگزاری ها سه روز باز آنجا عملیات برای آشکار و بازداشت یک گروه مسلح ادامه دارد. صبح روز سه‌شنبه بعضی رسانه‌ها نوشتند که به دنبال هلاکت 4 عضو این گروه مسلح در ناحیه اصفهان باز 4 تن از تندروها بازداشت شدند.
و اما مقامات مرزبانی تاجیکستان خبری بازداشت 4 مرد مسلح در دهه واروخ را به پایه و بنیاد خواندند. در اصفهان و از جمله در دهه واروخ چی می‌گذرد از خبرنگارمان در شمال تاجیکستان معصوم محمد رجب می‌شنویم.
مقامات مرزبانی تاجیکستان خبری بازداشت 4 نفر در دهه واروخی ناحیه اصفهان را رد کردند. قربان علی کریموف سردار گروه فوری نیروهای مرزبانی سوخت به آزادی گفت احتمال جانب قرقیزستان 4 نفر جنگنده های کشته شده و 1 نفر بازداشت گردیده منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان را در جریان عملیات ویژه نیروهای دولتی تاجیکستان در شهر اصفهان در شام 18 و 19 اکتبر در نظر داشته باشند. وی افسود
دیگه اون وای نیست مدولی کار رفته شده سالی انیق نیستی چی شما در پریس دمو خبر میتیم.
قربان علی کریموف سردار گروه فوری نیروهای مرزبانی سوخت صحبت میکرد. در همین حال مقامات مرزبانی سوخت تایید یا رد نکردند که همین چهار نفری کشته شده از گروه می باشند که اخیراً شبانه به سوی مرزبانهای قرقیز آتش کشاده از جای حادثه فرار کردند. با گفته ساکنان محل درگیری کوچه کلخوز نیا در شهر اسفره، نفری از کشته شده ها ساکنی همین محل ذکر دین تورسونوف 34 ساله می باشد که اخیراً برادرش عبدالمبین تورسونوف را دادگاه ولایت سوخت به گناه فعالیت در یک گروه 6 نفری حرکت اسلامی ازبکستان با سروری انور قیوموف ساکن اسفره و همدستی در یک قطار جنایت های وزنین از جمله کشتار آدمان به 11 سال زندان فرستاد. سردار گروه فوری نیروهای مرزبانی سوخت همچنین گفت عملیات جستجوی نفران منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان که در کشتار سید عمر سعیدوف سرور گروه تفتیشاتی شعبه کارهای داخلی اسفره در روز 18 سپتامبر ادامه دارد. وی گفت
شورابینی رفته شده است، بعض شخصهای هستند که بپاس باشند، بعض شخصهای هستند که حقوق ایران کنی دارند، هم دارند وزیفه دارند که برای چی پرسجو کنند.
در همین حال یک ساکن شهر اسفره که شام 18 اکتبر در توی یک خویشاوندش در دهه واروخ اشتراک داشته است و نخواست نامش برده شود، در صحبت با رادیوی آزادی گفت وضع در این دهه آرام به نظر می رسید و تنها در راه نیروهای مرزبانی زیاد می نمودند. و افزود
مازی اقصای قرغستان ورخ جزیره بین قرغزوی توجکنده همین جان پاستوی توجکوی پاستوی قرغزو توجکو ما نکردن قرغزو من کرا پرسیدن که گجومستان گفتن تو وضعیت چه وضعیت سینجی همین پاستوی پکر میشکو من سرام بدن چشام بدن.
جماعت ورخ یک جزیره قلمرو یا اینکه انکلاو تاجیکستان است که در 50 کیلومتری داخلی ولایت بودکندی قرغزستان واقع است. هم صحبت رادیوی آزادی ساکن شهر اسفره افسود در واروخ وضع در شام 18 اکتبر به صورت معمولی آرام بود و نشانه های راه اندازی یگان عملیات از جانب نیروهای دولتی تاجیکستان را مشاهده نکرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
از سوی خدمات مرزبانی تاجیکستان رد شدن ادعای مقامات قرقیز در باره بازداشت 4 تن از افراد متهم در حمله به در همین حال از بیشکک خبر می رسد که بعد از حادثه زد و خورد در پازگاه کوکتاش، مقامات قرقیزستان در باره تجدید نظام رووآ در مرز با تاجیکستان تصمیم گرفتند و ما همزمان گفته می شود که الحال یگان گذرگاه در مرز بسته نشده است. تفصیلات این خبر را از همکاری دیگری ما در شهر بیشکک میراستاری فرغانی می شنویم.
به اطلاع سجیر چوکولایوا، سخنگوی خدمات مرزبانی قرقیزستان، بعد حادثه های شب 14 بر 15 اکتبر و تشنج اوضاع در منطقه های مرزی این کشور با تاجیکستان، نظارت مرز میان قرقیزستان و تاجیکستان شدت گرفته است. سجیر چوکولایوا میگوید که در همین حال عملیات مشترک نیروهای مرزبانی قرقیزستان و تاجیکستان در مورد سرکوب نمودن اعضای گروه جنایی در انکلاو واروخ به دوره نهایی خود نرسیده است و این عملیات همچنان ادامه دارد. سخنگوی خدمات مرزبانی قرقیز افسود که احتمال عملیات به همین زودی ها انجام یابد. سجیر چوکولایوا میگوید افرادی که از طرف مرزبانان تاجیکستان بازداشت شده اند در عضویت به حرکت اسلامی ازبکستان گمانبر هستند. این منبع بسته‌شوی بعضی منطقه های مرزی میان قرقیزستان با تاجیکستان را تایید نکرد. با گفته سخنگوی خدمات مرزبانی قرقیز، فقط عبور و مرور شهروندان این کشور همسایه به خاک قرقیزستان زیر نظارت گرفته شده است. شب 14 بر 15 اکتبر در پاسگاه مرزی کوکتاش ولایت بادکند قرقیزستان مرزبانان این کشور با یک گروه مسلح وارد زد و خورد شدند. بنابر اطلاع خدمات مرزبانی قرقیزستان، بعد تعقیب اعضای این گروه که از 8 تا 10 نفر تخمین می شد، مقامات مرزبانی غیر از گروه زود عمل به منظور تعقیب و بازداشت جنایتکاران چرخپال نظامی را نیز به جای حادثه فرستادند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تشدید نظارت مرز با تاجیکستان از سوی سرحدبانهای قرقیز. ضمناً طوری گفته مرزبانهای تاجیک خبر بازداشت 4 نفر متهم در حمله به پاسگاه مرزی قرقیزستان را رد کردند. از این پیش آنها ورود این گروه از قلمرو تاجیکستان به خاک کشور همسایه را نیز انکار کرده بودند. به نظر می رسد که میان کشورهای آسیای مرکزی هرچند آنها به همه سازمانهای منطقه‌ای از جمله سازمانهای نظامی شاملند، حتی در پخش اطلاع هماهنگی وجود ندارد. سبب چیست؟ چرا کشورهای عضو یک سازمان عملهای خود را هماهنگ نمی کنند و اکثر وقت در حوادث منطقه‌ای مسئولیت را بر دوش هم دیگر می گذارند؟ پاسخ این سوال را در یک صحبت تلفنی از میراسلاف نیازوف، سابق دبیر شورای امنیت ملی قرغیزستان خواستیم. او گفت:
Центральные азиатские государства – это молодые государственные образования.
کشورهای آسیای مرکزی همگی کشورهای تازه بنیادند و از تجربه کافی دولتداری برخوردار نیستند. از این رو اکثر وقت سران این کشورها از روی احساسات عمل میکنند و نه عاقلانه و درست. آنها همیشه تلاش میکنند که این مسئولیت را بر دوش دیگر کشورها گذارند. بدبختی در آن است که ما در یک فضا و محیط به سر میبریم و اما میخواهیم این مشکل ها را از نقطه نظر سیاسی حل و فصل کنیم. حال آنکه مشکل ها را از نظر علمی باید حل نمود. انا همین هماهنگ نبودن عمل یا نامطابقتی نتیجه تلاش هر سرور کشور به ویژه سران کشورهای از جهت قلمرو و نفوذ و از نیروی حربی بزرگتر برای رهبری به منطقه و تلاش به دیگران فرمان فرمایی کردن است و از نگاه من به همین خاطر در عملهای کشورها هماهنگی نیست. کشورها به همدیگر اعتماد ندارند. هر کشور تلاش میکند تا مشکلهای سیاسی و یا اقتصادی و محیط زیستی را به نفع خود حل کند. یعنی این چیزها مقرری اند که به همه بخشا نقش خود را میگذارند.
Тобто це совершенно очевидні речі, які накладають відпечаток на всі сфери діяльності.
Бале, бале. В таврі ми бачимо در حوادث اخیر در مرز تاجیکستان و قرغیزستان نیز همین گونه تلاش ها و هماهنگی ها صورت گرفته است. بله.
Совершенно верно. Вместо того, чтобы согласованными
کاملا درست، بجای اون که با عملهای هماهنگ شده و توسط همکاری فعال در محو این گروه جنایی سهم بگیرند، ما مسئولیت را به دوش همدیگر میگذاریم. ولی در کشورهای ما نظامهای گوناگون سیاسی موجودند. در بعضی کشورها نظام لیبرالی تر است. کشورهایی هستند که از رژیم شدیدتر کار گرفتند و اما مشکلها و تهدیدهایی هستند که ما باید آنها را یک جایه پسی سر کنیم. متاسفانه برای این اراده سیاسی کافی نیست و اگر آشکارتر بگویم برای این گونه همکاری جدی اصلا اراده سیاسی موجود نیست.
و خوب باز هم در رابطه با حوادثی که چند روز باز در مرز میانی تاجیکستان و قرغیزستان میگذرد، شما درباره این حادثه چی نظر دارید و این چی گونه گروهی بود و از نگاه شما از مرز چرا عبور کرد و چی هدف داشت؟
افیسیالیخ
من نمیدونم که چگونه فرضیه های رسمی درباره این حادثه ها موجودند و اما چی فرضیه هایی که به میان گذاشته نشود در این باره چیزی گفتن دشوار است. آنها می توانند قاچاقبران مواد مخدر باشند یا افرادگرایان اسلامی یا یگان گروه جنایی و یا مخالفان مسلح. ضمناً همه آن گروه هایی که من نامبر کردم در وادی فرغانه حضور دارند و گفتند که اعضای کدامی از این گروه ها مرشکنی کردن دشوار است و اما مهم آن است که این همه گروه ها می توانند متحد شوند و در آن صورت آنها برای همه وادی فرغانه تهدیدی واقعی خواهند بود. باز آن عامل را باید در یاد داشت که سطح اعتراض ها یعنی اعتراض های ضد حکومتی در وادی فرغانه بسا بلند است و این پشتیبانی از مخالفین و تندروان مسلح را افزایش می دهد و این هم خطری جدی است.
رادیکالی воинствующую оппозицию вот в этом и состоит угроза.
تشکر میراسلاف نیازوف، سابق دبیر شورای امنیت ملی قرغیزستان بود که با او درباره حوادث اخیر در مرز تاجیکستان و قرغیزستان و عملیات علیه یک گروه مسلح در ناحیه اسفره صحبت میکردیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. مقامات انتخاباتی افغانستان گفتند که روز 7 نوامبر در کشور دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. تلاش را برای کرسی سروری افغانستان اکنون دو نامزد رئیس جمهوری فعلی حامد کرزی و وزیر سابق امور خارجه عبدالله ادامه خواهند داد.
اظهارا در این باره یک روز بعد از اعلان نتیجه‌های گزارش کمیسیون ارزش شکایت ها صدا داد که گفته است در انتخابات روز 20 آگوست در 210 حوزه انتخاباتی تقلب فراوان صورت گرفت و از این رو همه برگه های رأی این حوزه ها بیکار دانسته شده است. بعد از تفتیش کمیسیون ارزش شکایت ها تعداد رای های حامد کرزی که قبلا گفته می شد 54% را تشکیل می دهند از 50% کمتر شد. تفصیل بیشتر را در این باره از همکارمان خیرمانی بقازاده می شنویم.
افغانستان دوری دویم انتخابات رئیس جمهوریش را در تاریخ 7 نوامبر سال جاری برگزار میکند و این بود خبری نخستینی که از زبان سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نور محمد نور در یک نشست مطبوعاتی در کابل روز سه‌شنبه صدا داد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با پشتیبانی از این تصمیم گفت که این یک قدم به پیش در روندهای دموکراتیک این کشور میباشد. در دوری دویم انتخابات حامد کرزی و عبدالله وارد رقابت خواهند شد. اظهارات مذکور یک روز بعد از اعلان نتیجه های گزارش کمیسیون شکایت های سازمان ملل متحد صدا می دهد که گفت در انتخابات روز 20 آگوست امسال در 210 حوزه انتخاباتی تقلب فراوان به نظر رسیده همه برگه های رای این حوزه ها بیکار دانسته می شود. بر طبق نتیجه های پیشکی رای دهی که قبلا اعلان شده بود حامد کرزی 55% آواز ها و رقیب اصلی و عبدالله 28% را در انتخابات به خود اختصاص داده بودند. روز سه‌شنبه سخنگوی کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان گفت که تحقیقات نشان داد که سهم واقعی کرزی در رای دهی روز 20 آگوست 49.67% بوده است. این معنای آن را دارد که کرزی در اصل 50% برای اعلان پیروزی در انتخابات را عبور نکرده است. حامد کرزی در جریان نشست مطبوعاتی در کابل روز 20 اکتبر گفت که وی نتیجه های تحقیقات کمیسیون شکایت های انتخاباتی را قبول دارد و گفت
ما این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات یک اقدام قانونی و برحق می دانیم، در مطابقت به قانون اساسی افغانستان است و بر منافع ملی افغانستان و بر تحکیم دموکراسی و مردم سالاری کشور ما یک قدم عمده به طرف پیشرفت و تحکیمش است.
و اظهار امیدواری کرد که در دوری دویم انتخابات حضور رای دهندگان نظر به دوری اول بیشتر خواهد شد. حالا فرصت نیست که تحقیقات انجام شده را بحث کنیم. حالا وقتی آن رسیده است که به خاطر دستیابی به اعتدال و وحدت ملی به پیش حرکت کنیم، گفت کرزی. در نشست مطبوعاتی مذکور که ساعت‌های 5 شام سه‌شنبه به وقت کابل جریان گرفت، اینچنین رهبری نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان کای ایده و سناتور جان کری شرکت داشتند. جان کری با استقبال از تصمیم مقامات انتخاباتی افغانستان گفت که رئیس جمهوری کرزی خود در جریان انتخابات پرسش‌های جدی داشته است، ولی امروز گفت وی هنری خوبی سیاستمداری را به نمایش گذاشته تصمیم گرفت که به پیش حرکت کند و با رعایت قانون کشور تحکیم ببخشد. کری گفت
As one might expect in the midst of the conflict it was a far from perfect election.
شاید در اوج نفهمی ها کسی فکر کرده است که انتخابات خیلی دور از یک رایدهی عالی بود، ولی این به هیچ صورت عهده‌داری ها و قربانی های را که برگزاری این انتخابات را امکان پذیر کرده است زیر پا نمی کند.
sacrifices that made the election possible.
سناتوری آمریکایی تاکید کرد که اعتماد به برگزاری دوری دویم انتخابات مقامات را امکان می‌دهد که رهبری کشور را با رعایت تمام مقررات و قانون‌ها برهماند و گفت دکتر عبدالله هم چنین یک تصمیم گرفته است و هر دو نامزد آمادگی خود را برای بنیاد یک دموکراسی دوامدار نمایش دادند و افزود که کرزی با تصمیم گرفتش نمونه رهبری واقعی را به نمایش گذاشت. در همین حال رهبری آمریکا نخستین نفری بود که به خبر اصلی افغانستان واکنش نشان داد. برگزاری رویترز می نویسد که رئیس جمهوری باراک اوباما تصمیم برگزاری دوری دویم انتخابات را در افغانستان از جانب حامد کرزی استقبال کرد و گفت که این یک اقدام مهم در راه دموکراسی می باشد و گفت خیلی مهم است که همه عنصرهای جامعه برای ادامه حرکت در راه دموکراسی، صلح و عدالت همراه شوند و گفت که به برگزاری دوری دویم انتخابات با امید دیده دوخته است تا که جریان انتخابات پرزیدنتی افغانستان پر انجام شود. نخست وزیر بریتانیا گوردن براون هم از تصمیم حامد کرزی اوید برگزاری دوری دویم انتخابات همچون یک اظهارات شایسته یک دولت مرد ستایش کرده است. در همین حال بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد با استقبال از اظهارات روز سه‌شنبه کرزی گفت که برگزاری دوری دوم انتخابات یک چالش عظیم خواهد بود. ضمن صحبت با خبرنگاران در نیویورک وی گفت که جهان همه تلاش را به خرج خواهد داد تا که دوری دوم رایدهی آزاد و قابل اعتماد برگزار شود. ما نباید خطاهای دفعه اول را تکرار کنیم، گفت بان کی‌مون.
اعلان تصمیم درباره برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان.
در همین حال تحلیلگران تاجیک نیز از تصمیم برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال کردند. با گفته قاسم شاه اسکندروف، تحلیلگر و مسئول انجمن افغانستان شناسان تاجیکستان، برگزاری دور دوم انتخابات می تواند باعث فروکش کردن احساسات و موج نارضایتی های شود که به بی‌ثباتی منجر شدن آنها از امکان دور نبود. در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی قاسم شاه اسکندروف گفت:
در دور دوم کشاندن انتخابات فکر میکنم که خیلی مردم انتظاری نداشتن. اگر که اون تقلباتی که در جریان انتخابات صورت گرفت، اگر این مد نظر گرفته نمیشد، به حساب گرفته نمیشد و جناب آقای کرزی رئیس جمهوری فعلی، اگر که با وجود همه تشویش ها و نگرانی ها و شبه ها و تقلبات که صورت گرفته بود، اگر رئیس جمهور اعلام میشد، این البته در جامعه از یک طرف البته یک اعتراض را با وجود می آورد، از طرف دیگر خود اعتماد مردم، باور مردم به چنین انتخابات و به چنین کمک کننده های خارجی که در اینجا دستداران البته کاسته می شد. این خوب است که به در دیوم کشانده شده است و مردم در دور دیوم رئیس جمهوری که میخواهند اون را انتخاب خواهند کرد. البته به شرطی که باز هم در این دور دیوم یک انتخابات منصفانه صورت بگیرد و به اون اشتباه ها و تقلباتی که در دور اول صورت گرفت اگر راه ندهند و کدام یک ناامنی در کشور راه ندهند، خواه از این طرف باشد خواه از اون طرف باشد.
اما در مورد سفارایی نامزدهایی که به دور دوم راه نیافتند چی میتوانیم بگوییم؟ آنها در چی موقع قرار خواهند گرفت؟ آیا میتوانیم تصور داشته باشیم که بگوییم کدام از این نامزدهای در دور اول شکست خورده در صف کدام یکی از دو نامزدی که اکنون به دور دوم راه یافته است قرار خواهند گرفت؟
تا جایی که امروز هم انتخاب شده، تا زمانی که دور دوم انتخابات اعلام شده است، چنین مذاکرات ادامه داشتند و چنین مذاکرات البته جریان داشت و در روزهای نزدیک ما خواهیم دید که کدام نامزدی ریاست جمهوری که در دور اول شرکت کرده بود با جانب کدام از این دو نامزدی اصلی البته در کنار ها خواهد ایستاد.
تشکر. نظری قاسم شاه اسکندروف، مسئول انجمن افغانستان شناسان تاجیکستان بود که در رابطه با برگزاری دور دوم انتخابات پرزیدنتی در افغانستان. و اکنون با آگاهی توجه کنید اوید به تغییر وقت و امواج پخش برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
تغییر وقت و امواج پخش برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی بعد از روز 26 اکتبر. مجله شامگاهی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان فردا جهتی انجام یک سفری دولتی وارد مسکو پایتخت روسیه خواهد شد. بر پایه اطلاع دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان، در جریان سفری رئیس جمهور امام علی رحمان، او با پرزیدنت دمیتری مدودف و سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین دیدار و ملاقات انجام داده و مسائل همکاری های دو جانبه را مورد بررسی قرار خواهد داد.
گفته می شود که موضوع اصلی مورد بحث ادامه شرایط حقوقی بوداباش پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان و شرکت سرمایه روسی با طرحهای انرژی دولتی تاجیکستان خواهد بود. همچنین انتظار می رود در ملاقات رهبران دو کشور شرایط حقوقی مهاجران کاری تاجیک در روسیه نیز مورد بررسی قرار بگیرد. اما آیا این سفر تا کجا میتواند مشکلات موجوده میانی مسکو و دوشنبه را حل کند و محافل سیاسی تاجیکستان با آن چی نظر دارند؟ پاسخ این سالها در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه عبدالقیومی قیومزاده.
بیشتری تحلیلگران و کارشناسان تاجیک با توجه به شدتگیری بحث های تاجیکستان و روسیه بر سر شرایط حقوقی پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان معتقدند که مسئله روابط حربی میان این دو کشور از موضوعهای اصلی سفر دولتی پرزیدنت رحمان به مسکو خواهد بود. هرچند مسئولان دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان از مورد محاکمه قرار گرفتن مجموعه مسائل وابسته به همکاری های گوناگون جنبه تاجیکستان صحبت کرده و این سفر را در ادامه روابط دو جانبه با اهمیت ارزیابی میکنند، ولی از جزئیات برنامه های این دیدار خودداری کردند. اما سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان تایید کرد که مسئله ادامه بود و باش نظامیان روسیه در تاجیکستان بر پایه شرایط تازه از موضوعهای مهم این سفر خواهد بود. آقای شریفوف افزود روسیه نمیتواند به عنوان یک کشور ابرقدرت و همچنین یک شریک مهم استراتژی پیشنهادهای تازه تاجیکستان بر سر نحوه نوی حضور پایگاه نظامیش در تاجیکستان را صرف نظر کند. اما رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان گفت او مطمئن نیست که این مسئله محض در این سفر حل نهایی خود را پیدا کند.
من فکر نمی‌کنم که این مسئله تا با آخر حل خود را نیابد در این سفر، چون که اون پرابلمی که وجود دارد در گروه‌های کوری، در گروه های اکسپرتی با خلاصه معین و یک دیگر فهمی نامده و برای همین این مسئله رو به سطح پرزیدنتان ممکن رو بر وقتش براوردن.
سهراب شریفوف همچنین مسئله شرکت سرمایه روسیه در طرح‌های بزرگ آبی و انرژی تاجیکستان از جمله نیروگاه راغون را از موضوعهای مورد بحث در این سفر ارزیابی کرد. اما گفت او تاجیکستان به هیچ وجه هیچ کشور از جمله روسیه را به صفت یکی از مالکان این نیروگاه نمیپذیرد، زیرا دولت تاجیکستان این نیروگاه را مالکیت استثنایی دولت اعلان کرده و دولت‌ها و سازمان‌های مالی را تنها به عنوان شریک اقتصادی قبول خواهد کرد. ضمناً یکی از مسائل مورد بحث رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه سرنوشت بیش از 1.5 میلیون از اتباع تاجیک است که در روسیه به عنوان مهاجر کاری به سر میبرند. هرچند سهراب شریفوف بر حل مثبت مسئله مهاجرت میان هر دو کشور خوشبین است، اما کارشناسان از جمله عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیکستان بر این باور است که حل این مسئله به چه طرز حل شدن سرنوشت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان و حصه روسیه در بنیاد نیروگاه راغون وابسته کرد. در صورت غیر میگوید آقای محمد عظیموف روسیه این مسئله را میتواند همچون عامل فشار بالای دولت تاجیکستان استفاده کند.
آنها میتواند از یک گسل کردن یک مقدار مهاجران مهنتی را هم استفاده کند یا دیگران، احتمال دور نیست، چون که این مسئله در دوم دولت روسیه از طرف بعضی وکیلان صدا داد.
این در حال است که ابراهیم عثمان دانشمند دیگر تاجیک بر این عقیده است که تاجیکستان میتواند همه مسائل و مشکلات موجوده با روسیه را بدون بیش از این تیره شدن روابط حل و فصل کند.
در کماش آن دولت هایی که نسبت به دیگر ها بی‌غرضانه تر روغن ما را ساخته می تواند، پیش از همه روسیه را می بینم، زیرا که روسیه به ما نزدیکتر است. روسیه در منطقه ما گپ بیشتر و تأثیر بیشتر دارد.
ضمناً در دایره این سفر پرزیدنت تاجیکستان با نمایندگان مهاجران مهنتی تاجیک در روسیه نیز دیدار و ملاقات انجام خواهد داد. قیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سفر دولتی پرزیدنت رحمان به روسیه و انتظارات محافل سیاسی کشور از این سفر. شنونده ارجمند، ما بررسی این موضوع رو بعد از پخش یک ترانه ادامه میدهیم.
حجرت کجایی کجایی
خانم استانه در نشست جنبستی یه مجله شمگاهی که در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هاد برد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های cw.azadi.org و یا cw.azadi.tg قابل دریافت است. و حالا سرخطی چند گزارشی که در ادامه برنامه تقدیم شما خواهد شد. نقش روسیه در طرح‌های انرژی تاجیکستان چگونه خواهد بود؟ مسکو کی از سخن به عمل می‌گذرد؟
امام علی رحمان در مسکو با کدام گروه از هموطنان دیدار و گفتگو خواهد کرد؟ چرا ملاقات با سرور کشور مهاجران را در دو سنگر قرار داده است؟
و از تاجران محلی دفاع کنید. کمیته اندازی تاجیکستان خواستار کاهش حضور تاجران خارجی در کشور شد.
مجله شمگاهی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من رحمت کریمی دولت از استودیای رادیوی آزادی در دوشنبه و همکارم سید قاسم قیامپور از استودیای رادیو در پراگا بر عهده داریم.
و امروز سه شنبه 20 اکتبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 6:37 دقیقه شام است و در شهر دوشنبه 9:37 دقیقه شب. و باز هم در رابطه با همکاری های میانی تاجیکستان و روسیه، نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی تاجیکستان و روسیه در شهر دوشنبه امروز با امضای یک سند همکاری به امضا رسید. استفاده مشترک نیروی برقی نیروگاه سنگتودا یک از توافقات اصلی این نشست محسوب می شود. حکومت تاجیکستان تقاضا دارد که نیروی برقی سنگتودا یک که با سرمایه روسیه بنیاد شده است تا زمان خودکفا شدن تاجیکستان تنها برای برآوردن نیازمندی های داخلی مصرف شود و به خارج فروخته نشود.
ضمناً باید گفت که مدت چند سال اخیر نیروگاهی برقی آبی سنگتودا یک تنها طرحی است که با سرمایه روسیه در بخش انرژی اجرا شده است. تفصیلات بیشتر در این باره از همکارمان در شهر دوشنبه خورشیدی همدم.
این سند همکاری را که در پایان دهمین جلسه کمیسیون بین دولتی مشترک همکاری های اقتصادی تاجیکستان و روسیه در شهر دوشنبه به دست آمد، اسدالله غلام و معاون اول نخست وزیر تاجیکستان و سرگئی شمتکو وزیر انرژی روسیه امضا کردند. شمتکو قبل از ظهر سه‌شنبه به منظور شرکت در این جلسه و دیدار و گفتگو با مقامات بلندپایه تاجیکستان وارد شهر دوشنبه پایتخت این کشور شد. آنگونه که مسئولان وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفتند، در این جلسه 16 مسئله مربوط به همکاری های اقتصادی و تجارتی با روسیه بررسی شده است. با گفته این مسئولان، جانب ها در بیش از 90% این مسائل به توافق رسیدند. بخصوص صورت بخشیدن کارهای از خودکنی ذخایر 4 معدن نفت و گاز و ساختمان 3 نیروگاه برق آبی در قلمرو تاجیکستان توسط شرکت های روسیه از توافقات جلسه کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری های اقتصادی میان دو کشور عنوان می شود. سهراب آدینایف، یک مسئول وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، نیز اهمیت این جلسه را برای همکاری های متقابل سودمند با روسیه مهم تلقی کرد.
این پروتکل سمت‌های نوی همکاری ها را با فدراسیون روسیه معین میکنه. این پیش از همه در سوهای استخراج گاز نفت ما اطمینان کامل داریم که در آینده زمینی عملی گشتن هم بندها و مقصد هایی که در این پروتکل درج گردیدند این با گسترش و رشد یافتن مناسبت ها سبب میشود.
با این هم منابع وزارت رشد اقتصادی تاجیکستان میگویند جانب ها بر سر استفاده مشترک نیروی تولید نیروگاه برق آبی سنگتوده یک و قیمت فروش آن به توافق نرسیدند. با گفته این منابع، روسیه همچنان خواهان پرداخت 3.1 سنت آمریکایی برای هر 1 کیلووات ساعت نیروی تولید این نیروگاه است، اما جانب تاجیکستان تقاضای آن را دارد که نرخ هر 1 کیلووات ساعت نیروی برق تولیدی این نیروگاه 1.7 سنت آمریکایی را تشکیل بدهد و برای نیاز داخلی کشور نیز استفاده شود. این در حالی است که پس از سفری کاری دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه به تاجیکستان در تابستان سال جاری اعلام شده بود که هر دو کشور سری پرداخت قیمت نیروی برق تولید این نیروگاه به توافق رسیدند. با مورد استفاده قرار گرفتن 3 اگریگات نیروگاه سنگتوده یک در سال گذشته، نیروی برق تولید این نیروگاه به شرکت برق تاجیک با قیمت 3.1 سنت آمریکایی فروخته میشد و چنین وضع به آن آورده رسان که در نتیجه این شرکت مبلغ حدود 20 میلیون دلار قرضدار گردید. در جریان سفری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری وقت روسیه به تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2004 وعده 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای اجرای طرحهای مهم استراتژی در اقتصاد تاجیکستان به خصوص در عرصه انرژی شده بود. سوال مطرح نیز این است که تا چه حد وعده های جانب روسیه در جهت اجرای طرحهای انرژی در قلمرو تاجیکستان مورد اجرا قرار گرفته است. محمد شریف حقداد و معاون وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان در پاسخ این سوال گفت:
بغیر از نیروگاه آبی برقی سنگتوده دیگر تا امروز نیروی دیگر عملی نشده است.
همکنون جلسه دهم کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری های اقتصادی تاجیکستان و روسیه در شهر دوشنبه در حال صورت گرفت که قرار است سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مسکو آغاز شود. این در حالی است که سرگئی شمتکو وزیر انرژی روسیه با پرزیدنت رحمان نیز دیدار و گفتگو کرده است. با اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان، در کنار گسترش همکاری های گوناگون جبهه با روسیه، برنامه سفر دولتی رحمان به مسکو از موضوعات محوری در این ملاقات بوده است. با آنکه مقامات تاجیکستان و روسیه از سطح همکاری های اقتصادی و تجارتی بخصوص مبادله کالا میان دو کشور ابراز رضایت میکنند، اما میگویند تا حال ظرفیت ها و امکانات دو کشور به طور مؤثر مورد استفاده قرار نگرفته است. حتی گزارش حجم تبادل کالا میان دو کشور در 9 ماه سال جاری ثابت میکند که همکاری های اقتصادی و تجارتی دو کشور رو به کاهش رفته است، زیرا طبق اطلاع وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان حجم مبادله کالا در 9 ماه سال جاری مبلغ بیش از 621 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل داده است. این در حالی است که این رقم در همین دوره سال گذشته 864 میلیون دلاری آمریکایی بوده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث تاجیکستان و روسیه بر سر استفاده مشترک از نیروگاه سنگتوده یک در جلسه کمیسیون همکاری های اقتصادی دو کشور.
و اکنون باز هم در رابطه با سفر امام علی رحمان به مسکو که طوری گفتیم در جریان آن طبق خبرها شرایط حقوقی ادامه بدوباش پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان و شرکت سرمایه روسی در طرحهای انرژی دولتی تاجیکستان بررسی خواهد شد. همچنین انتظار می رود در ملاقات امام علی رحمان با دمیتری مدودف و ولادیمیر پوتین شرایط حقوقی مهاجران مهنتی تاجیک در روسیه نیز مورد بررسی قرار بگیرد. اما آیا سروری تاجیکستان با تاجیکان مقیم روسیه هم دیدار و گفتگو خواهد داشت؟ با گزارش خبرنگاری ما در شهر مسکو محمد رحیم سیدر توجه کنید.
نماینده رسمی سفارت تاجیکستان سلیم خطلانی در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو اعلام کرد رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در چهارچوب بازدید 3 روزه دولتی خود روزهای 21 23 اکتبر با هموطنان مسکون روسیه دیدار و ملاقات انجام خواهد داد، اما زمان عنیق آن هنوز معلوم نیست. رادیوی آزادی در مسکو از رئیس جماعه تاجکان شهر سنت پترزبورگ نظری میزاده سوال کرد در دیدار با رئیس جمهوری تاجکستان کدام مسئله ها را مطرح خواهد کرد و گفت من سه سوال دارم.
میخواییم که از طرف ما در خود دوشنبه که قریب 1 میلیون نفر این شهروندان روسیه زندگی دارن، باید که یک نماینده یا یکون از همه روسیه در پارلمان تاجیکستان باید باشد. دیمه که در همون شهرهای کلانی که مثلا در شهر سنت پترزبورگ و ولایت لنینگراد که زیاده از 75,000 شهروندان ما هستن، کنسولگری فخری اونان سهم سوال باید یک پروگرام دولتی بین روسیه و تاجیکستان باید جور کرده شود، یا که مثلا کشوده شود که همه مردم اکثریت وطندارای ما را معاشو نمیدین.
اما رئیس جامعه تاجکان استان کراسنودار خورشید غلامشایف میگوید ما را به حیث نماینده جناح کرامت الله شریف یعنی جنبش مهاجران کاری تاجکستان به چنین ملاقات های رسمی دولتی دعوت نمیکنند. به همین سبب من دیدگاه خود را درباره وضع مهاجرت تاجکان در روسیه به رئیس جمهور از طریق اینترنت ارسال خواهم کرد که محتوای آن عبارت است از ادعای این که چرا بخش از جماعه های تاجکان خودی هستند و بخش دیگر بیگانه.
روسیه گفت که ابراشین تایو کرده است ماینو میخدم. ما اساسی برای شما را دعوت نمیکنم، بمبو نمیخدم. ما چیکار کرده استیم؟
عبدالله دولت رئیس سازمان تاجکستانی های روسیه نیز برنامه دارد دیدگاه خود را درباره مشکلات بهداشتی و حقوقی مهاجران کاری تاجکستان و راه‌های حل آن در روسیه در صحبت با رئیس جمهوری تاجکستان در میان بگذارد. کرامت الله شریف خواستار همکاری با حزب‌های مخالفین در انتخابات پارلمانی آینده تاجکستان است تا اوضاع در کشور را تغییر بدهند. کارشناس مستقل زبانشناس تاجیکی مقیم مسکو عبدالقادر علیزاده بر آن است که این تفریق اندازی بین مهاجران تاجیک در روسیه ادامه جنگ شهروندی سالهای 90 در تاجیکستان است.
من فکر میکنم که هنوز تاجیک ها به هم نامدن تا حد امکان در دوره امون غیر سفارویک
بنا به آمار دسترس در هر منطقه روسیه که بیش از 70 عدد گفته می شوند دو جماعه به هم مخالف تاجیکی فعالیت میکنند که طی 3-4 سال اخیر پیدا شدند. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
نظرها به ملاقات قریب الوقوع رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان با تاجیکان مقیم روسیه در چهارچوب سفر دولتیش به مسکو و نگرانی ها از آن که به این ملاقات طور معمول اساسا افراد پشتیبان از حکومت دعوت می شوند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.ozodi.org این نشانی وبسایت بخش تاجیکی رادیوی آزادی است. و اکنون از افراسیابی سلطان، یک تن از مسئولین سامانه اینترنتی من در شهر دوشنبه میشنویم که امروزها کدام مطالب وبسایت مورد توجه بیشتری خوانندگان و شنوندگان قرار دارند.
یکی از مطالب سربحث صفحه اینترنتی در دو روز اخیر موضوع ترکش پرقربانی در ولایت سیستان ایران بود که باعث مرگ ده ها نفر از جمله فرماندهان ارتش این کشور شد. در بسگاه این موضوع عبدالجلیل گفته است که چنین وضع نارام که به سر همزبانان ما آمده است ما را خیلی ناراحت میکند. این خواننده ما تخمین زده است که چنین عملیات تروریستی جنبه سیاسی دارد. رستم از شهر دوشنبه بر این نظر است که چنین خبر غیر انتظار نبود و در دولتی با نظامی به مثل ایران چنین حادثه ها از این به بعد رخ خواهد داد. با گفته او به احترامی به حقوق بشر، فشار به اقلیت های مذهبی و ملی باعث مرکب شدن اوضاع در این کشور خواهد شد. ابو محمد میگوید این ترکش ها و این نارضایی های اقلیت های مذهبی در ایران نتیجه دست خود نظام متعصب ایران است، زیرا طول 30 سال می شود که اقلیت های مذهبی ایران بدترین تحقیرها و فشارها را از دست نظام ایران میبینند. ولی علی جان در شرح خود خواهش کرده است که خوانندگان این بحث را مذهبی نکنند و گفته است من قریب 10 سال می شود که در ایران زندگی میکنم و میبینم که اقلیت های مذهبی و ملی در این کشور از تمام حق و حقوق برخوردار هستند. یک خواننده چنین نظر را ابراز کرده است که در طول چندین ده ساله ها در ایران آرامی و صلح و ثبات و وحدت ملی مهیاست و چنین عملیات تروریستی در سیستان نشانه آن است که به این کار افراد خارجی دست دارند. نفری دیگری گفته است به جای آن که حکومت احمدی نژاد کشورهای دیگر را در این حادثه عیبدار سازد، بهتر است که سببهای این گناه حادثه ها را در دولت خود جستجو کند. شنوندگان گرامی، اگر شما هم در این موضوع فکر و گفتنی دارید، می توانید در سامانه ما با نشانی www.azadi.tj ابراز نظر کنید.
تشکر افراسیاب سلطان، یک تن از مسئولان سامانه اینترنتی ما در شهر دوشنبه بود که درباره مطالب مورد توجه در وبسایت رادیوی آزادی صحبت می‌کرد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
شنونده این مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. مقامات کمیته انداز تاجیکستان گفتند که در 9 ماه سال روان جمع آوری انداز را بر زیاد اجرا کردند. این در حالی است که بنا به معلومات کمیته آمار حکومت تاجیکستان، از 802 کارخانه کشور 250 تای آن کاملا از فعالیت باز مانده، بخش قابل ملاحظه باقی مانده هم با توانی 40-50% فعالیت میکنند. رئیس کمیته انداز در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفته است که اندازی جمع آوری نشده 722 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. گذشته از این، کمیته انداز از حکومت تاجیکستان تقاضا کرده است که حضور تاجران خارجی در بازارهای داخلی را به نفع تاجران وطنی کاهش دهد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان ذوالفقار اسماعیلیان.
رئیس کمیته دولتی اندازه تاجیکستان گفت که با وجود تأثیر بحران سراسری، حجم درآمد بودجه از اندازه را تامین کردند. این در حالی است که به گفته کمیته دولتی آمار، حجم تولیدات در تاجیکستان 20% کاهش یافته است و از 802 کارخانه صنعتی 250 تاش کاملا از کار ماندند و بخش قابل ملاحظه دیگر کارخانه ها تنها در ظرفیت 40-50% فعال بودند. نصرت الله دولتوف رئیس کمیته انداز به این سوالی خبر گران که با کدام راه بخش درآمد بودجه از انداز را تامین کرده است گفت:
البته استیصال محصولات صنعت کوچکتر باشد، هستن سوالی که کنه دوشان این کنه پیدا کردن چون توانستن که نو واسطه با تاثیر بحران مالی فعالیت مثلا ما در نظر دارم شرکت های موبیلی. خب شرکت های موبیلی فعالیت کرده سن روز تا روز روش یافته هستن و از حساب این شرکت ها به بودجه دولتی مبلغ وارد می.
بنا به آمار کمیته دولتی انداز، تا ماه اکتبر سال جاری اندازی ناسپرده کارخانه ها بیش از 722 میلیون سومانی را تشکیل می دهد که مقامات کمیته انداز آن را بقیه پولی می نامند و در حسابات ها به عنوان پول واقعی حساب می شود. سال گذشته نیز حجم بقیه پولی ها در مورد بررسی بودجه مورد بحث قرار گرفته بود و قرار شد که کمیته انداز بقیه پولی را از بین ببرد و از این به بعد این پول های ناستانده به حساب ها داخل نشود. در اوایل سال جاری به دلیل همین کمبودی رئیس کمیته انداز دیگر شد، ولی بقیه پولی ها یا اندازهای جمع آوری نشده باقی ماندند. نصرت الله دولتوف رئیس کمیته انداز در نشست مطبوعاتی افزایش بقیه پولی ها را تایید کرد و گفت:
متاسفانه روز تو روز قید کنم که بقیه قرض اندازه در جمهوری زیاد شده است. امروز بقیه بر تاجیک 128 میلیون سومانی را تشکیل میکند و نسبت اول سال 115.4 میلیون سومانی زیاد شده. دیگه قرضوری که امروز قلان می باشد، حجم قرضش این 9.1 می باشد. حجم قرضش 20.2 میلیون سومانی با 1 سپتامبر و 25 میلیون سومانی با 1 اکتبر تشکیل می‌یابد.
با وجود این، جناب دولتوف گفت که فعالیت سایر کارخانه های خصوصی و صاحبکاران انفرادی تحت نظارت کمیته انداز است و در ستانیدن انداز نظم وجود دارد. اما شریف رحیم‌زاده رئیس بانک ملی به این باور نیست. به گفته وی مصاحبات در جمهوری نظم ندارد، به خصوص در کمیته انداز که بر اساس پتنت انداز رویانده می شود. جناب رحیم‌زاده انتقاد خود از سیاست پتنتی را چنین ارزیابی کرد:
پتنت خاصی دوره جنگ است، دوره هست که در آن تنظیم و اداره و امکانیت نظارت فعالیت وجود ندارد، ولی من زیدی پتنت هم.
در همین حال نصرت الله دولتوف رئیس کمیته انداز به نظری رئیس بانک ملی راضی نیست و گفت:
این پتنت یک شکل سوده کرداشته انداز بندی می باشد. سه نمود اندازه در یک شکل پتنت جمع آوردگیم. پیش از همه پیشنهاد خزینه بین خلقی است و دیگر اینستیتوت های مالیوی که امروز در حکومت جمهوری در جمهوری تاجیکستان سکونت دارند کار فعالیت میکنند و پیشنهاد آنها شده که قریب همه در اون فعالانه اساسیتی خورد و سویپرون انفرادی شوکردگی هایی؟
به گفته وی تنها پتنت میتواند فعالیت صاحبکاران خرد و میانه را به نظم در آورد، بخصوص در بازارها. این در حالی است که تعداد تاجران خارجی بخصوص چینایی ها در بازارهای داخلی افزوده است و کنترل فعالیت آنها مشکل شده است، بخصوص به این دلیل که تاجران چینی کالا وارد کننده و چینایی های فروشنده نیز بر اساس پتنت انداز می سپارند. اهل دین دولتوف سردار ریاست اندازبندی صاحبکاران انفرادی در گفتگو با رادیوی آزادی گفت که کمیته انداز توسط نامه از حکومت جمهوری تقاضا کرده است تا از ورود صاحبکاران خارجی به خصوص چینی ها به نفع صاحبکاران وطنی جلوگیری کند. حکومت جمهوری تا به حال به این نامه پاسخ نداده است. این در حالی است که اخیراً بیش از 40 نفر صاحبکاران بازار کاروان به اداره دادستانی شهری دوشنبه درباره ضبط جایهای کاری آنها در بازار از سوی تاجران چینی شکایت برده بودند. مقامات دولتی این مسئولیت را بر دوش رهبران بازار بار میکند، اما رهبران بازار باشند در نوبت خود در این کار اداره مهاجرت تاجیکستان را متهم میکنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وضع امداز سپاری در تاجیکستان و درخواست کمیته امداز از حکومت در مورد کاهش دادن حضور تاجران خارجی در بازارهای داخلی. و در پایان مجله شامگاهی شارح ما نرزالله لطیف درباره نتایج مسابقه قهرمانی تنیس روی میز تاجیکستان و نوگانه های فوتبال تاجیک گزارش می دهد.
مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به تنیس روی میز در شهر خوجند با پیروزی دسته های مردانه و زنانه ولایت سوخت به انجام رسید. در این مسابقه 64 ورزشکار از مناطق مختلف کشور طول 5 روز قوازمایی کردند. در رقابت های انفرادی بین مردان انعام سیدوف از دسته خطلان یک و بین زنان زرینا سید آلیموا عضوی دسته سوخت با عنوان قهرمانی دست یافتند. انعام سیدوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من 7 سال بود با این نوع ورزش مشغول هستم. مربی من محمد رحیموویچ اسماعیلوف سیروج و در مکتب 5 شهر کلوب مشق میکنیم. فکر من همین است که فدراسیون تنیس روی میز مسابقه ها را زیاد کنند و ما آرزو داریم که در خارج رفته جای نمایان را اشغال کنیم.
خبری دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک، بازی دوری 17 مسابقه قهرمانی تاجیکستان بین دسته های وخش قرغان‌تپه و استقلال دوشنبه از مهلت مقرر شده 3 روز پیش برگزار خواهد شد. به اطلاع شفکت احمدوف سردار شعبه برگزاری مسابقات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به علت شرکت 7 نفر فوتبال بازان دسته های وخش و استقلال در هیئت تیم منتخب جوانان تاجیکستان در بازی های انتخابی مسابقه قهرمانی آسیا بین فوتبال بازان 19 ساله در نیپال با خواهش هر دو دسته بازی تقویمی وخش و استقلال روز چهارشنبه 21 اکتبر در ورزشگاه پختکاری شهر قرغان‌تپه برگزار می شود. باید گفت که در این بازی تقدیر مدال های طلای مسابقه حل خواهد شد. وخش در مورد پیروزی با عنوان قهرمانی دست خواهد یافت. در همین حال دسته وخش با 40 امتیاز در جدول مسابقه در جای اول، تیمی ریگر تدازی ترسونزاده با 38 امتیاز در جای دوم، دسته خوجند خوجند با 37 امتیاز در جای سوم و تیمی استقلال دوشنبه با 33 امتیاز در جای چهارم می باشند. در حالی که دسته های لیگ عالی برای عنوان قهرمانی و مدال های مسابقه تلاش می کنند، دسته های لیگ اولی فوتبال تاجیکستان جهت دریافت دو راحت به لیگ عالی مبارزه می برند. حالا دسته سرای کمری ناحیه 5 که از 12 بازی 30 امتیاز به دست آورده است در صدر جدول قرار گرفته است. دسته خیری شهری وحدت با 27 امتیاز در جای دوم و تیم جوانان شهری ترسونزاده با 23 امتیاز در جای سوم می باشند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های ما بودید. یادآور می شویم که برنامه های بعدی ما برنامه بامدادی است که ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه شروع می شود.
تا برنامه های آینده، خدا نگهبان شما.